کتاب ها و اندیشه ها. مصطفی خلجی.
بهمن امینی، مدیر انتشارات و کتاب فروشی خاوران که سالها در پاریس فعال بود، هفته گذشته بر اثر بیماری در شهر لیون فرانسه درگذشت. او از نسلی بود که با چشم داشته کم اما انگیزه و تلاش بسیار در روشن نگاه داشتن چراغ نشر فارسی در تبعید دست کم برای چند دهه نقش داشت. هرچند عمر تلاش هر ناشر به اندازه عمر هر کتابی است که منتشر می کند، به ویژه کتاب بدون سانسور. بهمن امینی بیش از 3 سال پیش در آستانه تعطیلی کتاب فروشی خاوران در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه درباره این کتاب فروشی و همچنین انتشارات خاوران توضیح داد. اکنون چند روز پس از درگذشت این ناشر و کتاب فروش، قسمت‌هایی از این گفتگو را دوباره می‌شنویم. بهمن امینی در ابتدای این گفتگو از دلایل تعطیلی کتاب فروشی خاوران گفت.
حقیقتش اینه که برای که یک کتاب فروشی بتونه هزینه های خودش رو تامین بکنه، باید تعداد زیادی کتاب بفروشه و هیچ وقت این تعداد ما مشتری کتاب فارسی در پاریس نداشتیم. من این کتاب فروشی رو زمانی که باز کردم فقط کتاب فارسی داشتم، یعنی کتاب فروشی رو من خودم ایجاد کردم، یعنی قبلا کتاب فروشی نبوده که بگیرم، من خودم ایجادش کردم و وقتی هم که باز کردم تمام کتاب ها کتاب فارسی بود و از قضا روز افتتاحش هم مثل شخصیت های فرهنگی ادبی پاریس فرض بکنید مثل خانم ناطق، آقای رضا دانشور، رضا دقتی، قاسمی، خیلی از دوستان بودن برای افتتاح کتاب فروشی. این درست 11 سال پیش، الان 11 ساله که اینجا هستم، چون قبلا من ونسن که یه حومه نزدیک پاریس هستش بودم، اونجا هم خب یه کتاب فروشی بزرگی بود ولی دور بود یه مقداری، و بعد که اومدم پاریس این کتاب فروشی رو ایجاد کردم. ولی هر ماهی که گذشت متاسفانه هزینه های اینجا، هزینه های مغازه توی پاریس، هزینه های بالای اجاره و یه مقدار زیادی هزینه های دولتی و اینها، در نتیجه هر ماه کسر می آوردش کتاب فروشی و من مجبور شدم ذره ذره از بخش فارسی می کم کنم. یعنی بین این که آیا اینجا رو ببندم چون 10 ماه مرتب ضرر می داد، بعد از 10 ماه بین بستن اینجا و احیانا تبدیلش به یه کتاب فروشی فرانسوی محله، یه مقداری فکر کردم. حتی کسانی بودن که توصیه می کردن که ببند، خودت راحت کن، ولی تلاشم می کردم با تبدیلش به یه کتاب فروشی فرانسوی و ایرونی مقداری مقاومت کنم. مسئله اینه که سال به سال متاسفانه تعداد خریداران کتاب ایرانی کمتر شد و در نتیجه یه بخش کوچک کتاب فروشی به کتاب فارسی در نهایت اختصاص پیدا کردش.
بهمن امینی همچنین تاکید کرد که شرایط نشر فارسی در تبعید در سالهای آغازین پس از انقلاب با دوران کنونی متفاوت بود.
کتاب فارسی خارج از کشور در حقیقت شروعش بعد از انقلاب و آمدن موج جدید ایرانی ها در خارج از کشور، یه مقدار بر مبنای اصلا تولید خارج از کشور شکل گرفتش. یعنی کتاب هایی که در داخل نمیشد منتشر بشه، چه حالا به وسیله نویسندگانی که در خارج از کشور به صورت تبعید حالا زندگی می کردن، یا به وسیله نویسندگانی که در داخل بودن و می نوشتن ولی نمی تونستن در داخل منتشر کنن. در نتیجه نشر خارج از کشور در حقیقت یک کمکی بود به نشر کتاب هایی که در جمهوری اسلامی ممنوع بود، ولی خب این تولید کم شد، هم از لحاظ میشه گفتش کیفیت و هم از لحاظ تعداد کاهش پیدا کرد و ذره ذره یک مقداری در یه دوری اصلا هیچ ارتباطی با داخل نبودش. برای که بدونی شروع کار ناشرهای خارج از کشور مثل من زمانی بودش که در حقیقت هیچ ارتباطی با داخل نبود، بعد آهسته آهسته یک مقدار ارتباط بیشتر شد، به خصوص بعد از روی کار اومدن خاتمی و یه مقدار گشایشی که توی همین زمینه کتاب و به طور کلی فرهنگ و اینا ایجاد شد، کتابایی که در داخل در می اومد برای کسانی که در خارج بودن جالب بود و در نتیجه یه مقدار کتاب داخل هم به این کتابای خارج از کشور اضافه شد. این کتابایی بودش که به هر ترتیب به وسیله کتاب فروشا در اینجا از ایران آورده میشد و عرضه میشد، ولی اون موقع هنوز بازم اینقدر رفت آمد نبودش. این بخش از کتاب رو در حقیقت الان رفت آمد ایرانی های مقدار تامین میکنه. نسلی که الان اومده به خارج از کشور، یک بخش عمدش نسلی که همچنان رفت آمدش رو با داخل حفظ کرده. دانشجو اینا اکثرا کتابشون رو از داخل تامین میکنن، تکی توکی هستن که دنبال یک سری کتاب های ممنوعه هستن و اینها. متاسفانه نسلی که بعد از 88 اومده، که فرض کنیم یه تعدادشون هم داخل نمیرن، خیلی کم ما میبینیمشون، خیلی کم علاقه به کتاب نشون میدن. البته این برای من عجیبه، ولی بیشتر نسلیه که درگیر با اینترنته و درگیر با مسائل جاری به اصطلاح روز هستش. خب خیلی هاشون ما میشناسیم، دوستانی هم که حتی اهل قلم هستن، توی رسانه ها می نویسن اینا، ولی هیچ وقت اینا رو من ندیدم یا دنبال کتابی نیامدن، مثل این که نیازی به خوندن ندارن یا گفتم نیاز به خوندنشون بازم ممکنه یه مقدار از کتابای داخل تامین بشه و یا اینکه از اینترنت. و حاصل کارشون هم که آدم میبینه، حاصل کار روزه، حاصل کاری نیستش که بخواد بمونه. و در حقیقت تولید کتاب ما از این نسل کمتر دیدیم در خارج از کشور.
اما چرا بهمن امینی که خود یک مبارز سیاسی و فعال حقوق بشر نیز بود، نام خاوران را برای انتشارات و کتاب فروشیش انتخاب کرد؟ نامی که اکنون دیگر با کشتار سیاسی سال 1367 گره خورده است.
خود کلمه خاوران امروزه برای خیلی ها گلزار خاوران رو تداعی میکنه. علاوه بر این واقعیت هم هستش که کتاب پوشی خاوران یا انتشارات خاوران یکی از اولین انتشاراتی بودش که درباره مسائل سیاسی، درباره سرکوب، درباره اعدام ها و اینا کتاب منتشر کرده. من خب چندین کتاب خاطرات زندان رو از همون دهه سرکوب 60 منتشر کردم و این هم کمک میکنه به این مسئله که این نام در رابطه با گورستان خاوران یا گلزار خاوران انتخاب شده. ولی واقعیتش اینه که نه، زمانی که من انتشارات خاوران رو تأسیس کردم، هنوز خاوران این شهرتش رو پیدا نکرده بود و هنوز 67 اتفاق نیفتاده بود و هزاران نفر از فرزندان ایران در خاوران دفن نشده بودند. من بیشتر به این دلیلی که خودم مشهدی هستم و از خراسان میام و خاوران در حقیقت نام پیشین سرزمین بزرگیه که خراسان امروز یک بخشیشه و خب میدونیم زبان امروز ایران زبان فارسی و بسیاری از بزرگان ادب و فرهنگ ما از این سرزمین میان، از خاورانی که بخشهای از تاجیکستان، افغانستان امروز و اینها و خراسان امروز رو در بر میگرفته. به این دلیل با توجه به علاقه‌ای که به اون سرزمین داشتم، به این زبان داشتم، طبیعیه که اسم خاوران انتخاب کردم. و توی ذهنم هم البته یک شعر معروف خواجه عبدالله انصاری بود که میگه که سر تا سر دشت خاوران سنگی نیست، که از خون دل و دیده بران رنگی نیست. در حقیقت این حرف رو در اون زمان حتی برای گلزار خاوران امروز هم اون گفته.
از کار نشر و فروش کتاب، بهمن امینی در برگزاری نشست‌های ادبی در پاریس نیز فعال بود. او سالها نشست‌هایی را برگزار کرد که به محلی برای تبادل نظر نویسندگان تبعیدی تبدیل شده بود.
این جلسات نزدیک به 10 سال در حقیقت بود با نام یک شنبه های آخر ماه دیدار و گفتگو با اهل قلم. این جلسات ماهانه بود و نزدیک به 70 تا جلسه حتی بیشتر در پاریس برگزار شد و بسیاری، یعنی میشه گفتش که بیشتر بزرگان ادب و فرهنگ ما در خارج از کشور و تعدادی هم حتی از داخل در این جلسات شرکت کردند. این جلسات یک ویژگی داشت، اون این بودش که در یه دوره جلساتی که برگزار میشد و حتی هنوز برگزار میشه، یه مقداری به این صورتی که از شما دعوت میکنن برای سخنرانی کسی، یه نفر میاد اونجا یه زمان نسبتاً طولانی بهش میدن برای شما سخنرانی میکنه و بعد یه تعدادی سوال شما از اون میکنین در رابطه با سخنرانی. حقیقتش اینه که اون دوره‌ای که ما در پاریس بودیم، من نیاز این که رابطه بین ایرانی‌ها با برگزیدگانشون، نویسنده‌ها و کسانی که اهل قلم هستن، نزدیکتر بشه، بیشتر بشه رو حس می‌کردم. این نیاز اون دوره بود که دوره سختی هم بودش. در نتیجه وقتی که این به ذهنم رسید، البته با چند نفر از دوستان اهل قلم صحبت کردم، مشورت کردم، از جمله دوست عزیزمون روانشاد رضا دانشور، رضا قاسمی، علی عرفان، محسن یلفانی، اینا کسانی بودن که اون هسته اولیه رو تشکیل دادن، یعنی من ایده رو باشون طرح کردم و اونها هم پذیرفتن که همراه باشن توی این ماجرا. و بعد البته کسان دیگه هم مثل آقای مسکوب، خانم شهلا شفیق یا خانم سرور کسمایی و اینها هم پیوستن و این ادامه پیدا کردش. این بودش که ما گفتیم که بیایم جلساتی بذاریم که تنها سخنرانی یک نفر نباشه. درسته که یک نفر دعوت میشه و محور اون برنامه هست، ولی بعد یک گفتگوی، تبادل نظری باشه و بعدش هم افرادی که میان قبلش کار کرده باشن یه مقدار. نزدیک 2 ساعت خورده خیلی وقتا طول میکشید، یعنی اینقدر بحث خوب پیش میرفت که بیش از اون زمانی که ما میذاشتیم، نزدیک 3 ساعت بیشتر بین نویسنده و حاضرین و بین خود حاضرین گفتگو در میگرفت. فضاش هم البته فضای خیلی خوبی بود. اون موقع فضای بزرگی رو در همون ونسن مثلا من در اختیار داشتم که توی یک شهرک صنعتی بود، یه چاپخونه کوچکی کنارش بود، فضا یک مقدار فضای به قول دوستان اون موقع میگفتن فضای جلسات ادبی سالهای 1920 و اون زمانها بودش. و به این دلیل این امکان پیدا شد بسیاری از کسانی که بعدها به هر ترتیب حتی شهرت جهانی پیدا کردن، اولین کارشون در اونجا عرضه شد. مثلا فرض بکنین خانم مرجان ساتراپی بعد از چاپ اولین کتابش اونجا براش جلسه ما داشتیم. افرادم اون موقع خیلی شرکت میکردن، یعنی ما از مثلا فرض بکنین 70-80 نفر تا 200 نفر آدم داشتیم که اونجا شرکت میکردن تو این جلسات. یا مثلا عتیق رحیمی که الان برای خودش نویسنده بین المللیه، اولین کتابش خاک و خاکستر توی این جلسات عرضه شدش. یا مثلا کتابای برترتیب علی عرفان یا کتاب رضا دانشور هم کتابایی بودش که خود من منتشر کرده بودم، یا کتابای آقای مسکوب. مثلا وقتی که کتاب روزها در راه منتشر شد، برنامه‌ای که برای آقای مسکوب گذاشته شدش فوق‌العاده بود، یعنی اصلا زمان در نظر گرفته دیگه نمیشد، چون گفتم توی برنامه‌ای برای ایشون میشه گفت واقعا 10 نفر از اهل قلمی که در پاریس بودن شرکت داشتن و بعد از صحبت خود آقای مسکوب دخالت میکردن و کتاب رو قبلا خونده بودن. اینه که مسئله اصلی من در حقیقت در خارج از کشور مسئله نشر بود. با اینکه خب من سابقه نشرم نداشتم، ناشر نبودم در داخل، ولی نشر رو با یک هدف معینی در یک زمان معینی شروع کردم که نیازش بود این رو توی یک مطلبی هم که در 1364 در مجله زمان نو که اون موقع به همت خانم ناطق و برخی از دوستان دیگه در می آمد و خود منم جزو همکارانش بودم، نوشتم که نشر فارسی در خارج از کشور یعنی چی و چرا باید بهش پرداخت، کار فرهنگی به طور کلی و به خصوص نشر. بنابراین من با نشر شروع کردم و مسئله این که تأمین زندگیم باشه با نشر هیچ وقت مطرح نبوده. یعنی من وقتی شروع کردم نشر رو با همه درس دانشگاهی که خونده بودم و اینا، شب توی کارخونه نگهبان بودم، بیش از 13 سال من توی کارخونه کار نگهبانی شب رو کردم و بعد یک چاپخونه کوچکی رو باز کردم که همون جلساتم ادامهش اونجا به اتفاق می افتادش و برگزار می شد و زندگیم همیشه از یک کار دیگه‌ای تأمین می شدش. یعنی ابتدا از کار نگهبانی و بعد از کار چاپ، که خب اون کار چاپ اصلا با مشتری فرانسوی بود و برای فرانسوی ها انجام می شد، زندگی من تأمین می کرد و کار نشرم رو می کردم یا اون برنامه های فرهنگی رو. یعنی یه مقدار زیاد از اون کار دیگه هم همیشه روی این کار می زاشتیم به عبارتی. بعد که اومدم من به اصطلاح پاریس و کتاب فروشی رو باز کردم، خب هیچ منبع مالی تأمین نداشتم، بنابراین مسئله تأمین زندگی هم بودش. اینم هستش که من هیچ وقت اینجا یک سانتیم از دولت فرانسه هیچ گونه کمکی دریافت نکردم و همیشه کار کردم و زندگی متأمین کردم. خب به همین دلیلم کتاب فروشی وقتی که از لحاظ مالی ضرر میداد نمیشدش ادامهش دادش، کتاب فروشی فارسی رو مجبور شدم تبدیلش کنم به کتاب فروشی فرانسوی تا یه مقدار زندگیم تامین بشه و بعد این کارم ادامه بدم. ولی خب در زمان، یک اینکه الان خود کتاب فروشی یه مقداری، حتی کتاب فروشی فرانسوی دچار بحرانه و از لحاظ مالی شما رو خوب تامین نمیکنه. دوم اینکه من گرفتاریم زیاد هستش، یعنی نشر که داشتم همچنان هست و دوست دارم بهش بپردازم، الان شاید نزدیک 10 تا کتاب در دستم باشه و اینا همینطور مونده چون باید بهش پرداخت وقت گذاشت و هم یه مقدار فعالیت‌های همیشه من اجتماعی سیاسی داشتم که اونم همچنان ادامه داره و مقدار زیادی وقت میخواد و اینم هستش که ذره ذره من میرسم به، یعنی سال آینده به دوران بازنشستگی رسمی توی فرانسه، یعنی میشه 65 سال. من دیدم نمیتونم این کتاب فروشی رو ادامه بدم به خاطر که از لحاظ مالی هیچ کمکی نمیکنه، وقت زیادی رو از من میگیره و در نتیجه دلیلی نداره که من این رو ادامه بدم با همه علاقه‌ای که داشتم که یک کتاب فروشی ایرانی توی پاریس نبنده. ولی خوشبختانه الان یک کتاب فروشی دیگه باز شده قبل سود اون رو مثلا تامین بکنه. بنابراین فروش کتاب مگر در یک سطح خیلی بالایی و اون هم یک سری کتابایی که تیراژ خیلی بالا دارن، هیچ وقت به نظر من چیزی نبوده که ازش آدم به قول قدیمی ها بتونه بره مکه. وقتی تامینی سر پیه لبز دومینی وقتی
رادیو بین المللی فرانسه.